أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحوم محقق رضوان الله تعالی علیه عناصر محوری نکاح منقطع رو چهار چیز دانستن که کیفیت عقد قولی اولینش بود، تعیین زوج و زوجه دومینش بود، مهر و مدت سومی و چهارمون هستن. مهر گرچه در عقد دائم هست ولی رکنیت عقد دائم با خود اونیست، صرف رکن نیست و در عقد منقطع هست که رکن هست، چون به منزله اجاره است. قرار همونطوری که در بی منهیست، در عقود دیگر هم منهیست، منتها به اون اندازه‌ای که مسئله مال در اون عقد سهم تعیین کننده دارد، به همون اندازه قرار هم مانعیت دارد. لذا تسامح در قرار به مقدار دخالت اون مال در اون عقد است. قرار در بیه که سمن رشن است به یک اندازه مانعیت دارد، در اجاره به سهم کمتری، در عقد انقطاعی به سهم کمتری و در عقد دائم به سهم کمتری. زیرا هر چندز که این مال در اون عقد دخالت داشت، به همون اندازه غرر هم ضرر دارد. لذا اگر یه باقی رو که مشاهده کرده بودن مهریه زن در عقد منقطع قرار بدهد، با اینکه خیلی مساحت نشده، حدود عربه او مشخص نشده، این رو میپذیرند. اما این باغ را اگر بخواهند بفروشند تا مساحت نشه، حدود شارگانش مشخص نشه، این رو قراری میدونند. بخشی از قرار که در عقد منقطع مغتفر است، اون بخش در بی مغتفر نیست. اصل قرار فل جمله ضرر دارد، نحوه دخالتش یا ضررش به اندازه دخالت اون در اون عقد ملحوظ است. بین بی و عقد انقطاعی خیلی فرق است، چون که بین عقد انقطاعی و عقد دائم هم میتواند فرق باشد. لذا این قسمت را که بزرگوارا ذکر کردن، با اغتفار قرار کم در عقد نکاح، این مسئله قابل تحمل هست. و اما این مطلب را که شو فرمودن، ولو کفی از بر، البته باید مالیت داشته باشد، گاهی در حد یک مثال است، مثل که خود روایت دارد دیگه، رو کفی از بر باشد، دیگه کفی از گندم، در زمان و زمینی که مالیت دارد. یه وقتی عصر مجاعه و گرانی و قحطی است، یه حب خرما هم مالیت دارد، یک کفی از گندم مالیت دارد و مانند دارد. یه وقت است که در فضای باز و فراوانی و در کنار نخلستان است، یک حبه از خرما شاید مالیت نداشته باشد، نتوان با او مهر، او رو مهر قرار داد و مانند آن. چون حد مشخص ندارد، باید از صفحیت بیرون بیاد، از بیمالی بیرون بیاد، حالا قل او کسره. گاهی در اثر قلت صفحیست ملحق به عدم است، گاهی در اثر کسرت صفحیست و مقبول نیست، نه قلیل است یا کسی. لذا فرمودن به این که ولو کفی از بر باشد حاصل است و یلزم و دفعه بالعقد، چون تملیک است. منتها اگر چون چه لو وهب المدت قبل الدخول، باید نصف مهر را بپردازد، که این البته برابر نص خاصی است که باید ارائه بشه، این ذوقی نیست. ولو دخل استقر المهر، چون تملیک شد احد العوضین را گرفت، عوض دیگر را باید بپردازد. منتها احد الرکنین که محربود داده شد در قبال بوز، اون رکن دیگر که مدت است او را هم باید تسلیم کند به شرط وفاء بالمده. ولو اخلت این زن به بعض مده کان له ان یزع من المهر به نسبتها. این تقسیح در یه امر مرکب راه دارد. اگر اجاره به مقداری که باید تحویل بدهد به اون زمان شخص تحویل نداد، تبعیض می شود، یه تبع از به ابعاض اون مدت. چون که اگر اون مبلغ تبعیض شد، تتبع از اون مده به ابعاض اون مبلغ. اینا گرچه به حسب ظاهر یک مدت را، یک زمان را به عنوان مدت تعیین کردن، یک مبلغ خاص را، اما اینا بسیط نیستن. در بیع هم همین طور است. چیزی که قابل تقسیط است تقسیط می شود. پس اگر زن در تسلیم مدت تبعیض روا داشت، مرد در تسلیم مهر تبعیض را روا می دارد. حالا تتمه بحث انشاءالله برای فردا. چند سوال مربوط به مسائل اصولی شد که این فکر بکنم لازم باشه این سوالا رو ما جواب بدیم تا انشاءالله برسیم به اصل بحث. سوال این است که تفاوت عقل نظری و علم چیست؟ دوم این که عقل برهانی با فطرت چه فرق داره؟ سوم این که تفاوت برای عقلا با اجماع چیست؟ چهارم این که آیا لازمه حجت دانستن عقل در اصول فقه نه علم که حکم الهی است در برخی موارد تثبیت اجماع نیست؟ پنجم اگر ضوابط استنباط در سراسر اصول فقه عقلی است، آیا نتیجه اون احکام فقهی محدود در قوانین عقلی نیست؟ در حالی که آموزه های نقلی در استنباط احکام فقهی فراتر از فهم عقل است. جمع اونا به چه طرف خواهد بود؟ ششم اگر مهمترین کارکرد عقل کشف احکام شرعی است، آیا همه کشفهای عقل جزئی است یا اینکه کشف عقلی هم دارد؟ یه مقدار این سوالات توضیح میخواد که اصلا چون حسن سوال نصف العلم، یه مقداری همون اساس محوری اصول که مشخص بشه به این سوالات هم پاسخ داده میشه. و کارهای از شلال مستحضری تقریبا 10 یا 20 درصد علوم اهل بیت ما تو حوزه داریم. همین فقه هست با بخشی از اصول که اصلا کاری به علوم اهل بیت ندارد، چون قواعد استنباط رو همین اصول رو شما تو شرق برید یا تو غرب برید، اینا یه منافیسی داره، یه منبعی دارن. ما چگونه از اون منابع اینا رو استفاده کنیم داره. این عام و خاص، این تبصره، این تقیید مطلق، این مفهوم مقید، این امر و نهی، همه حرفایی که تو غیر اسلام هم هست، اینا جزء علوم اهل بیت نیست. تقریبا 10 یا 20 درصد علوم اهل بیت تو حوزه رواج است. اون 80 درصدش خاک میخورد که اونا چی گفتن، ما چقدر وظیفه داریم. که گوشه هایی از اینا تو این روزها مطرح شد که اینا حرفشون درباره نظام هستی چیست، درباره سیاست چیست، درباره اخلاق چیست، درباره حقوق چیست، درباره مدنیت چیست، درباره فقه چیست. اگر یه قدری بازتر بشه معلوم شه که 80 درصد علوم این زوات قدسی داره خاک میخوره. حالا ما برسیم به اون مقداری که فعلا ما توی 10 درصد یا 20 درصدی که تو حوزه ها با اون روبرو هستیم. هر دین در بخش عملیش که ضعیفترین یا کمترینش هست، این 3 مرحله دارد تا اون جامعه بگرده. یه بخش مواد کاربردی دارد که ما هم این رساله عملیه داریم، هر کشور هم یه مجلسی دارد، قانونی دارد. این مواد کاربردی برای اینکه مردم در جامعه طبق این مواد زندگیش رو بگردونن. بخش دوم اینه که ما این مواد کاربردی را از کجا استنباط میکنیم؟ یه سلسله مبانی دارد که از اون مبانی این مواد کاربردی استنباط بشود. ما بهش میگیم اصول، دیگران هم شاید نام دیگری بهش بدن، که اینا مبانی استنباط مواد کاربردی هست. مواد کاربردی ما رساله عملی است، اونم یک قوانین عملی و کاربردی که مصوبات مجلس اوناس هم دارن. این مواد را از مبانی میگیریم. ما مبانی ما مشخص است، مثلا استصحاب هست، براءت هست، اشتغال هست، یه حجیه از جاهایی میگیریم اینا رو. اونا کاری به این مسائل الهی و مسائل ذالک ندارن. مبانی مواد کاربردی اونها استقلال هست، امنیت هست، امانت هست، صلح بین الملل هست، محیط زیست هست، فضای سالم هست، مواسات هست، مساوات هست، عدم دخالت در کشورها دیگه هست، اجازه ندادن دخالت دیگران در کشورها هست و مانند اون، که اینها قانون اساسی اونهاست. از اون قانون اساسی قانون مجلسشون رو استنباط میکنن. محور همه اون مبانی قانون اساسی اونها عدل است، که اگه استقلال هست یا مواسات هست یا مساوات هست یا اقتصاد هست یا اجتماع هست یا تمدن هست، باید بر محور عدل باشد. این عدلی که یک کلمه سحرفی است، معناش برای همه روشن است و معناش هم برای همه محبوب است. همه عدل رو میشناسن، همه عدل دوست دارن. اما عدلی که وضع هر چیزی در جای خودش هست، این اولین بحث ما و اونهاست. ما هم یه مبانی رو داریم، اونم اون مبانی رو دارن. عدل یعنی وضع کل شیئن فی موضعه. این ما میفهمیم، اونم میفهمم، ما میپذیریم، اونم میپذیرم. اما تمام اختلاف از همینجا شروع میشود. جای اشیا را کی باید تعیین کند؟ جای اشخاص را کی باید تعیین کند؟ عدل وضع و کل شیئن فی موضعه. جای اشیا را کی باید تعیین کنه؟ ما میگیم اشیا آفرین باید تعیین کنه، اونا میگه ما تعیین میکنیم. جای اشخاص را ما میگیم اشخاص آفرین باید تعیین کنن، اونا میگن خودمون تعیین میکنیم. لذا ما منبع داریم که از اون منبع مبانی را استنباط میکنیم، اونا دست رو خالیه. ما موحدیم، میگیم خدایی هست و منبعی دارد به نام وحی و سنت، که ما از این منبع الهی که به صورت قرآن و سنت هست این مبانی را استخراج میکنیم. اونا میگن ما اهدیکم به ما اران رعینا، حرف فرعون نمیزنن، اهدیکم سبیل الرشاد. تمام اختلاف موحد و ملحد یا موحد و مشرک در داشتن منبع است، که مبانی ما به منابع وحیانی ما تکیه میکند، ما دستشون خالیه. اونا منبع را خرد جمعی میدونن یعنی شرک، ما منبع را وحی الهی میدونیم یعنی توحید. اونا میگن عدل چیز خوبیه، باید عادلانه باشد. اونا میگن عدل وضع و کل شیئن فی موضعه، اما میگن جای اشیا را ما تعیین میکنیم. ما میگیم جای اشیا را اشیا آفرین باید تعیین کنند. اونا میگن انگور هر چه دارد حلال است. ما میگیم جای اون اشیای انگوری را انگور آفرین باید تعیین کند. لذا بین شراب و بین شربت انگور فرق است. همون حرف فرعون رو نمیزنن. فرعون که میگفت ما رب نیست مگر منم، انا ربکم الاعلا مالکم من اله غیری، معناش این نبود که من خالق سماوات و ارضم، که خودش بت پرست بود. درباریان فرعون به فرعون میگفتن که اگر رها کنی موسی و هارون سلام الله علیهما را یذرک و آلهتک، تو با آخ آخ این بت‌ها را از بساطش جمع میکنن. این که میگفت اله شما منم، رب شما منم، یعنی قانون اداره مملکت دست منه، من منبع قانون گذاریم. وگرنه خودش بت پرست بود، دایه خالقیت که نداشت. این از ربکم الاعلی یعنی در تدوین قانون، ما علمت لکم من اله غیری یعنی در تدوین قانون، اهدیکم سبیل الرشاد یعنی تدوین قانون، اینها یبدل دینکم یعنی تدوین قانون. این چهار پنج آیه که ایشون دارد من باید حرف بزنم یا اینا دین شما را از بین میبرند؟ دین یعنی رأی من به فکر من. ما میگیم عدل که وضع کل شیء فی موضعه است، جای اشیا را اشیا آفرین تعیین میکنن، اونا میگه ما تعیین میکنیم. این نزای اساسی موحد و ملحده. خب ما از کجا بفهمیم که جای اشیا کجاست؟ تنها راه بیان خود اشیا آفرین است و وحی الهی است. این دیگه مقابل ندارد، وحی الهی مقابل ندارد. نگیرنده وحی فرد عادی است که ما بگیم دیگری هم کار او را انجام میدهد، نه چیزی عدل وحی الهی است که او تعیین کند جای اشیا کجاست. لذا همونطوری که خدا شریک ندارد، تشریع و شریعت هم شریک ندارد. شریعت کار اوست، هیچ یعنی هیچ. به نحو سالم کلیه شریعت شریک ندارد، شارع شریک ندارد، عدل ندارد که ما بگیم این مطلب عقلن یا شرعن این چیزی. شرع مقابل ندارد، شرع صراط است، صراط مقابل ندارد. نه مهندسی در عالم است که یه راه دیگری به ما نشون بده، نه خدا دو تا راه نشون داد. صراط واحد لا شریک له، شر واحد لا شریک له، چون شارع واحد لا شریک له، گیرندش هم وحیه. خب ما الان از کجا بفهمیم که اون که اشیاء را آفرید به پیغمبرش که شنیده وحی مال اوست چی گفته؟ این دو تا راه دارد، یا از راه عقل میفهمیم که به او چی گفت، یا از راه نقل میفهمیم. اینجا عقل ظهور میکند. عقل با علم اصلا ارتباط ندارد. تو آدم بگه فرق عقل و علم چیه؟ علم یه میوه است تو درخت، عقل اون شجره طوباست که علم تولید میکند. عقل چیکار به علم دارد؟ علم چیکار به عقل دارد؟ اینی که تو اصول آمده این دم دستیه که علم حجته. مگه هیچ کسی پیدا شده روی زمین بگه علم حجت نیست؟ این حرف علمی شد ما وقت تلف بکنیم. ما باید شجره این کار را بشناسیم. عقلی که علم تولید می کند ما هوه و من هوه، اینجاش خالیه، خالیه، خالیه. اونی که علمی سواد میاره حجیت عقل است. اینه که همه فهمن که علمی نیست. این تو اصول آمده که العلم حجتون القطع حجتون. شما تو این 7 میلیارد یک کسی رو پیدا کردید که بگه قطع حجت نیست؟ حالا تا ما بیم دست بکنیم. علم میوه است، عقل شجره توبه است که میوه آفرین است. اونی که خبری از اون نیست عقل است. حالا گوشه از پایگاه عقل رو به شما نشون بدم. عقل اونقدر قوی و قوی و قوی و قوی است که میتواند با خدا گفتگو کند، به خدا هم او را امضا کرده است. در بخش پایانی سوره مبارکه نساء در مسئله نبوت عامه که ذات اقدس الهی میهرد، ما انبیا فرستادیم رسلا مبشرین به منذرین. چرا انبیا فرستادیم؟ تا عقل با من درگیر نشود و علیه من احتجاج نکنم. این حجت بالغه الهی است. فمن رسلا مبشرین و منذرین، که اینا میان حرفهای من را به جامعه منتقل میکنن تا اگر اگر من انبیا نمی فرستادم و احکام تبشیری و انذاری را به جامعه منتقل نمی کردن محجوج می شدم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. سوره مبارکه نساء آیه 164 به بعد، و رسولا قد قصصناهم علیک من قبل و رسولا لم نقصصهم علیک. یعنی ما انبیاء زیادی فرستادیم. شما را تو خاورمیانه زندگی میکنید، نه دستی به خاور دور دارید، نه دستی به باختر دور دارید. ما اگر قصص اونها را نقل میکردیم که شما راهی برای حل نداشتید. ما قصه پیغمبری نقل میکنیم که بعد بتونیم بگیم فنظرو سیرو فی الارض فنظرو کیف کان عاقبت کیف کان کیف کان. حالا تا خاور دور یا باختر دور شما بسیر. اون روز که اینجور بود، در دو جای قرآن فرمود انبیاء فراوانی بود، ما قصه شد قرآن نگفتیم. ما قصه بگیم که آموزنده باشد، بعد به شما بگیم برید بررسی کنید ببینید ما با اینا چه کردیم، شما کجا میتونید اون ده. این قبل از کشف کریستوف کولوم و اینا بود دیگه، راهی هم برای خاور دور و باختر دور نبود که. نه این که انبیاء ما رو خاور میانه باشد، هیچ منطقه ای نیست مگر این که پیغمبر در اونجا مبعوث، پیغمبری در اونجا مبعوث شده. رسولا لم نقصص و مالک و کلم الله و موسی تکلیما، رسولا و بشرینه و منذرینه لعلا یکون للناس علی الله حجت بعد الرسول. مبادا نه در قیامت به من بگن تو که میدونستی ما یه همچی جایی میایم چرا راه نما نفرستی، ما نمیدونستی، تو که میدونستی ما نمیپوسیم وقتی مردیم به اینجا میاییم چرا راه نما نفرستادی. این قد و قواره عقل است که میتواند با خدا گفتگو کند بگه چرا پیغمبر نفرستاد. این عقل شناخته شده نیست. ما خیال بکنیم عقل یعنی علم. این عقل مولد علم است، اندیشه ایجاد میکند، علم تولید میکند، برهان قامه میکند. حجیتش به این اندازه است که خدا هم فرماد اگر من انبیا نمیفرستادم محجوج میشدم و عقل علیه من حجه. یه همچین نعمتی را خدا به بشر داد. لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. خب بعد همه تون تو اصول خوندید ظرف است، مفهوم ندارد مگر در مقام تهدید باشد. اینجاشون در مقام تهدید مفهوم دارد. یعنی بعد از اینکه با انبیا فرستادیم عقل قدرت احتجاج ندارد. اگر انبیا نمی فرستادیم احتجاج میکرد. و کان الله عزیزا حکیما لکن الله یشهد بما انزل الیک انزله بعلمه و الملائکه یشهدون و کفا بالله شهیدا. عقل گاهی مفرد نیامده اما به صورت قلب در آمده. یعقلون و نعقلون که فعل ماضی و مضارع و جمع و ایناست فراوان آمده و بخشی از هم قبلا خونده شد که در قیامت میگن ای کاش ما از دلیل عقلی استفاده میکردیم یا از دلیل نقلی استفاده میکردیم که اینا مانت الخلوب است. لو کننا نسمع او نعقلو ما کننا فی اصحاب جهیر. یا خودمون باید عاقل میبودیم یا از راه نقل گوش میدادیم ببینیم که چه خبره. اگر گوش شنوا میداشتیم یعنی از نقل استفاده میکردیم یا عقل برهانی می داشتیم استفاده میکردیم لو کننا نسمع او نعقلو ما کننا فی اصحاب جهیر. در بخش های دیگر همه این دو قسم به این صورت آمده لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. یا مستمع به فهم یا قلب سالم. قلب هم عقل دیگر. یا مستمع به گوش یا عقل به فهم. لمن کان له قلب او القى السمع و هو شهید. بخشای دیگری هم گاهی از به صورت فؤاد یاد شده است که والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع یا جعلنا یا جعل لکم السمع و الابصار و الافئده. اونجا به صورت جمع ذکر شده، لمن کان له قلب به صورت مفرد یعنی جنس ذکر شده. عقل و نقل دو تا سراجند، نه سرات، هر دو سرات مستقیم را نشون میدن. مهندس تو عالم بیش از خدا نیست، دین غیر از دین آفرین، بشر آفرین، خالق جهان یعنی خدای سبحان، کسی حق دین گذاری ندارد. عقل به نحو سالی کلیه هیچ قانونی از خود ندارد. این العدل و حسنان یه چراغ شفافی است، عقل که این رو میفهمه، به دلیل اینکه قبل از این عاقل، حالا یا ابن سیناس یا عقلای دیگه، قبل از اینکه اینا به دنیا بیان این بود، بعد از مرگ اینا هم اینا هست. اینا رو که به عقل خلق نکرده که. الان این زمین قبل از اینکه برقی بیاید بود، بعد از اینکه برق بساطش جمع میشه خاموش میشه، باز زمین سر جاش محفوظه. دین خدا، صراط خدا، احکام خدا فقط از ناحیه خداست ولا غیر. ما گاهی از راه عقل کشف میکنیم، گاهی از راه نقل کشف میکنیم. این ظلم همیشه بد بود قبل از اینکه این عقلی در کار باشه. این ظلم همیشه بده بعد اینکه صاحب عقل مرده. عقل چراغ است، چراغ حرفی برای گفتن ندارد، فقط به فقط نشون میدهد. العدل و حسنان، اینی که میگیم حکم عقل است، یعنی در فضای معرفتی عقل میفهمد بین این محمول و این موضوع نسبت است، نه که ایجاد بکند. قبل از این عاقل این قانون بود، بعد از مرگ این عاقل هم این قانون سر جاش محفوظه. پس به نحو سالبه کلیه عقل حکم به معنی قانون گذاری ندارد. نه، عقل هر کسی در شؤون داخلی خودش قانون می‌ذارد که من چیکار بکنم، چه رشته‌ای داشته باشم، چقدر درس بخونم، مثلا کی درس بخونم، چه جور درس بخونم. اینا مدیریت داخلی است که این رو در داخل کار خودش بررسی می‌کند. بیرون از کار خودش حکمی درباره جهان داشته باشد که چی است و چی نیست، یا چی هست و چی نیست، این کار عقل نیست. اصول مهمترین وظیفش این است که بفهمه العقل ما هوه. بعد این که فهمید عقل ما هوه، مقسم را فهمید، بفهمه العقل کم هوه، تقسیم بکنه. عقلی که مربوط به عمل هست، این رو به حوزه اخلاق و تهذیب و امثال ذلک بدهد که العقل ما عبد به الرحمن و اکتسب به الجنان، که اون مسئله عقل است. در جبهه دهونی با هوا و هوس درگیر است، با شهوت و غضب درگیر است. این رو باید تنمی کند و عقل عملی درست کند و سعادت خود را و بهشت خود را تأمین کند. این بخش دیگر که عقل اندیش ورز است، با دو دشمن درونی مهاجم همراه است، یکی وهم است یکی خیال. این وهم و خیال هر دو سعی میکنن کار خود را بر عقل اندیشور تحمیل کنن. خروجی این جنگ نابرابر از یک سو همین مغالطات 13 گانه است. هر جای کسی اشتباه میکند یا به غلط میرود گرفتار و مغالطات 13 گانه یا کمتر بیشتر، برای آن است که در این جبهه فرهنگی وهم دخالت کرده، عقل کنار زده، خیال دخالت کرده، عقل کنار زده. عقل ناب اگر بتواند این دو را رام کند، برهان خروجی اوست. این جهاد فرهنگی در این است که این وهم و خیال، الوهم ما هوه، الخیال ما هوه، اینا را تعدیل کند و نه تعطیل، تحت رهبری عقل نظری در بیاورد. عائدش خروجش برهان است، مسئول از مغالطه است. حداقل 24 یعنی 24 24 مقدمه ذکر کردن در منطق تا این عقل این مقدمات را بیابد. اگر بخواهد در جهان بینی فکر بکند، در فلسفه، در کلام، یا در ریاضیات، یا در فیزیک، یا فلان، از اون مقدمات استفاده کند. اگر بخواهد در جهان داری نظر بدهد، مثل فقه و اخلاق و حقوق، از اون مقدمات دیگر استفاده کند. این شجره طوبای مدرک هم اون مقدمات عقل نظری را ترتیب میدهد، برهان قائم میکند که چی در عالم هست، چی در عالم نیست. این کار فلسفه، کلام، ریاضیات و مانند آن است. هم در بخش حکمت عملی کارایی دارد که چی باید، چی نباید. این در فقه، در اخلاق، در حقوق کارایی دارد. مقدمات مشهور، مقدمات مقبول، بین مقبولات، بین مسلمات، بین مشهورات، با بین بدیهیات، بین آسمان و زمین فرقه. کجا عقل او مقدمات رو ترتیب بدهد، جهان بینی رو تأمین کند؟ کجا عقل او مقدمات رو ترتیب بدهد، فقه و اصولش ترتیب کند؟ این حرف هاست که تازه ما داره میشنویم. این چی کار به علم دارد؟ العلم حجتون. عقل درختی است که علم تولید میکند. همین عقل میگوید مبادا کسی گرفتار قیاس بشود. الان ما تو روایت ما حد اکثر 1400 سال است که میگیم قیاس بده. بله خب قیاس بده. اما همین عقل حداقل، یعنی حداقل، حداقل 4000 سال سابقه دارد که مبادا گرفتار قیاس بشی. قیاس فقهی همون تمثیل منطقی دیگه، که قیاس فقهی علمی نیست، مبادا قیاس بکنی. حالا ما 1400 سالی که میگیم قیاس، ان السنه اذا قیست ما قدی، قیاس همون تمثیل منطقی است، از جزئی به جزئی دیگر پی ببریم که راه علمی ندارد. این که بگیم ان السنه اذا قیست محقدین، دنباله فکری است که حداقل 4000 سال در آکادمی‌های علمی یعنی منطق راه دارد. حرف تازه ای نیست که اول کس اون که عقل مدار است زودتر از دیگران حرف امیر قبول کرده، یعنی شیعه. شما میبینید مرحوم کلینی بارها این قصه به عرضتون رسید. این مقدمه 18 صفحه‌ای مرحوم کلینی دارد، خدا غری رحمتش کنه. حیف این کلینی که علمش در دست با نیست. این معاصری دارد به نام قاضی القضات همدانی، این مال همین اسدآباد همدان است. متاسفانه معتزلی است و کتاب المغنی او هم 20 جلد است که 6 جلدش در دسترس نیست، اما 14 جلدش در دسترس است. این معاصر کلیدیه، حرفای او در دسترس. اکثر سنی های معتزلی به این مراجعه میکنند. این متاسفانه در همین کتاب 20 جلدی، جلد 22، مسئله مباحثه را که نقل میکند، میگد معاذ الله حضرت علی سلام الله علیه در جریان مباهله نبود، آدم کجا یقشات بذاره. کلینی آدم با سوادی بود، اما چیزی از او در دست ما نیست. معاصرش میبینید خب برای تفکر قاضی القضات معتزلیست و معتزلن به وکسری سردی های آزادمنش حرف برو گوش میدن. او هم که به استراحه میگوید به این که حضرت امیر معاذ الله در مباهله نبود، و ما هم که روز مباهله رو فقط به ایده تبریک میگیم، نمیدونیم روز فرهنگی ماست. مرحوم کلینی در همین مقدمه کافی که تقریبا 10 صفحه است که حتما شما این رو خواهد مباحثه کرد، خط آخر این مقدمه مرحوم کلینی اینه که عقل قطب فرهنگی یک ملت است. فرمایش مرحوم کلینی از کان العقلو هو القطب الذي عليه المدار و بهی یحتج و بهی یصاب و بهی یعاقب. این خط آخر خطبه کلینی است، یعنی قطب فهم یک ملت عقل و ملت است. عقلم از چیزهایی خیلی کم خلق شده، پیدا هم نمیشه. عقل دست هر کسی هم نیست. این 24 مرز تشخیص مشخص شده دارد که اگر بخواد درباره فقه و اصول، خدا قریه رحمت کنه سیدن استاد امام رو خب صاحب جواهر میدونی سلطان فقه ما به ارادت عمیق داریم، اما در خیلی از جاها بین تکفیر و تشریع خلط میکند. خود مرحوم آخوند صاحب کفایه میخواد برای علم غرض صاحب کند یا موت صاحب کند، از راه قاعده الواحد و قاعده الواحد مال اون بود و نبود است، چرا سکت ارتباط دارد به فقه و اصول که مربوط باید و نباید است، به قاعده الواحد تمسک میکنند. اون وقتی که ما کفایه میخوندیم همزمان اسفارم میخوندیم. یه عبارتی مرحوم صاحب کفایه دارد، خوب این از مشایخ شیخ مشایخ حبه ماهوزویون دیگه، ارادت هم داریم، اما ایشون یه بخشی از منظومه را به شبس محکم منظومه اینا تو خونده، یه وقت تحقیقی دارد تو مسئله مشتق. اون وقتی که ما کفایه میخوندیم همزمان اسفارم میخوندیم، این وقت تحقیق این یعنی این این عبارت محقق سبزواری است در تعلیقه بر جلد اول اسفار. اگر این فرصت کردید که باید این فرصت بکنید، این و تحقیق کفایه را با اون تعلیقه حکیم سبزواری در اول اسفار که اگر گفتیم الوجود و موجودون، این مشتق ذات و مبدا دوتا میخواهد یا خود هم مبدا را هم میشود گفت موجودون، ایشون یه بعد تحقیقی دارد که عین تعلیقی حکیم سبزواری است نسبت به جلد اول اسفار. این حد اکثر درکش همینه. بسیاری از موارد هم بین تکوین و اعتبار خلط کرده، اما عقل اون قدرتمندی است که مرزها را جدا کرده، مقبولات را، مسلمات را، مشهورات را یه جای آورده، بدیهیات را، اولیات را جای دیگه آورده، برهان کجا هست، خطابه کجا هست، جدل کجا هست، اینا را مرزبندی کرده، فقه و اصول را با کدوم مقدمه درست کند. لذا این که میرید در بعضی موارد خلط میکن، خلط تکوین و تشریع است، برای همین جهته. این رو سیدان استاد امام زیاد نقد داشتند. خود صاحب جواهر رضوان الله در خیلی از موارد بین تکوین و تشریع قاعده الواحد میارن. اینا مال حکمت فقه و اصول نیست، اینا مال باید و نباید نیست، اینا مال بود و نبوده، چی تو عالم هست چی تو عالم نیست، او رو با یه مقدمات باید فهمید، ما چه کار باید بکنیم چه کار نباید بکنیم با یه مقدمات دیگه باید فهمید. عقل این است، این چه کار به علم دارد، این جاش تو اصول خالیه. این یکی از منابع غنی و قوی ماست که هم او رو بشناسیم، هم شعبی او رو بشناسیم، کاربرد او رو بشناسیم، خلط نکنیم بین جهانبینی و ایدئولوژی به اصطلاح، خلط نکنیم بین بود و نبود و باید و نباید به اصطلاح. ایناست. این عقل هم در حکمت عملی نظر دارد هم در حکمت نظری. اون عقل عملی مسئولیت عمل دارد، گرچه خیلی ها اصطلاح دیگری دارد، ولی اونطوری که برخی از حکما گفتن این اصطلاح را با رواج میپذیریم که عقل نظری کارش اندیشه است، خواه معلوم او مربوط به بود و نبود یا باید و نباید باشد، عقل عملی کارش انگیزه است، کارش عمل ما عبده به رحمان وقتوت به جنان. این عقل عملی در جبهه درون با شهوت و غضب درگیره، اون عقل نظری در جبهه درون با وهم و خیال درگیره. این میشه جهاد کبیر یا جهاد اکبر. اینی که حضرت فرمود شما از جهاد اصغر آمدید الان به جهاد اکبر بید، اکبر نسبی است. اکبر واقعی بین عقل است و قلب یا عقل است و عشق. عقل میگه من باید بفهمم، اون قلب میگوید فهمیدن هنر نیست، دیدن هنره. من متبالی بهش یقینا هست، جهنم یقینا هست، این که هنر نیست، آدم بفهمه بهشتی هست. خود هنر دان، دیدن آتش عیان. دین به ما که نگو فقط بفهم، که گفت ببین دیگه، هم والجنه که من قدرها، هم والنار که من امینه. خود هنر دان، دیدن آتش عیان، که کار عارفه، نه گپ دل علی نار دخان. حکیم و متکلم دارن گپ میزنن، میگن به فلون دلیل آتش بهشت است، به فلون دلیل جهنم است. بله خب همه ما میفهمیم. مگه میشه جهنم و بهشت نباشه؟ مگه میشه هر کسی تو عالم هر کسی کاری کرد؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین، هر دو میمیرن معدوم میشن میپوسن به خبری نیست؟ هرگز اینطور نیست. به ضرور بهشت هست، به ضرور جهنم هست. محمود اینا کار آسونیه فهمیدن. این بیان نورانی است امریکا بود. هم ول جنه که من قدر آهاب هم فی ها منه امون هم فی من نار که من قدر آهاب هم فی ها. این هنره، خود هنر دان دیدن آتش عیان. این جهاد اکبر اینه، جنگ بزرگ بین عقل است و شهود، که اون در دسترس نیست. چون او در دسترس نیست، این آدم خوب شدن، بهش شدن، زاهد شدن، عادل شدن، وارسته شدن، پاک زندگی کردن، راه جهاد اکبر میدونیم. دون حدیثم اکبر نسبی است. این رو بخیام میکنم خیلی هنره. ما با این جهاد درگیریم، خب بالاخره جنگ دیگه. اگر کسی بخواد فهم درست داشته باشد، داد مجاهد خوبی باشد که خیال و وهم را رام کند. چون که اگر کسی خواست آدم خوبی باشه، بهشتی باشه، باید شهوت و غضب را رام بکند. این معنی عقله. حالا گوشی از این حرفا اگر لازم هست شد ممکنه فردا یا مناسبت‌های دیگه مطرح کنیم. الحمدلله.